بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 426، سطر نهم. لکن اقول و هازا اعنی ما ذکره فی التوضیح هو به عینهی معنا کلام المصنفه فی الجواب. بحث از این داشتیم که قوه جسمانیه متناه تأثیره، دلیلی بر این مطلب اقامه کردیم، هم در جایی که قوه جسمانیه بخواد تأثیره، هم در صورتی که قوه جسمانیه قصریه باشد بخواد تأثیر قصری وارد کند، هم در جایی که قوه طبیعیه باشه و بخواد تأثیر طبیعی ایجاد کند. در هر دو ما دلیل اقامه کردیم. در اونجا که حرکت قصری باشد و قوه بخواهد جسم دیگری غیر از جسم خودش را حرکت دهد، اشکالی وارد شد و اون اشکال این بود که چه عیبی دارد که تفاوتی که شما در این دلیلتون ادعا کردید تفاوت به شدت و ضعف باشد، نه تفاوت در مدت و نه تفاوت در عده. بنابراین یکی شدیدتر حرکت کند، یکی ضعیفتر حرکت کند، ولی هر دو به لحاظ مدت یا عده نامتناهی باشند، تفاوتشون در عده و مدتشون نباشه، تفاوتشون در شدت و ضعفشون باشه. پس تفاوت رو ظاهر میکنیم بین این دو حرکت، یعنی بین حرکت این جسم و حرکت اون جسم، ولی در این حال قائل به عدم تناهی به حرکت هر دو هستیم. از نظر عدم تناهی مشترکن، اما از نظر سرعت و بود با هم تفاوت دارن. مرحوم خاطر جوابی دادند و مرحوم علامه اون جواب رو نپسندیدند. شارح قدیم جواب دیگر داد، میسر شریف اون جواب رو توضیح داد. مرحوم لایجی می فرماد این توضیحی که میسر شریف برای کلام شارح قدیم آورد، این توضیح همون حرف خاج است. جواب شارح قدیم با توضیحی که میسر شریف داد با جواب خاجه یکیست، منتها جواب خاجه جواب مجملی بود و جواب میشه شریف جواب مفصل. سلام علیکم. و به خاطر همین اجمالی که در کلام خواجه بود مطلبش کاملا روشن نشده بود و گمان کردن که کلامش باطله. خواجه در جواب فرمود که بحث ما در تناهی و عدم تناهی به حسب مدت و هوس و به حسب عده هست، نه به حسب شدت. یعنی شدت رو از بحث بیرون کرد، تناهی و عدم تناهی به حسب شدت رو از بحث بیرون کرد. وقتی ملاحظه میکنیم، سلام علیکم، ملاحظه میکنیم میبینیم که میسر شریف هم همین کاری کرد، منتها با بیان و توضیح. کلام میسر شریف رو دو مرتبه اعاده میکنیم به حدی که خود مرحوم لایجی اعاده کرده، بیش از این لازم نیست. کلام میسر شریف این بود که اگر یک قوه قاصره جسمی رو که کبیر است حرکت دهد به حرکت بی‌نهایت و همون قوه قاصر جسم دیگری را که صغیر است حرکت دهد به حرکت بی‌نهایت، حالا یکی شدیدتر باشه یکی ضعیفتر، حتما هم همینطور هست، به خاطر اینکه قوه واحده ولی جسم یکی بزرگتره یکی کوچکتره، یکی مقاومتش بیشتره یکی مقاومتش کمتره، قهرن تأثیری که بر این دوتا جسم وارد میشه اگرچه تأثیر واحدیست ولی این تأثیر به طور مختلف ظهور میکنه. در جسم صغیر سریع شدیدتر ظهور میکنه و لذا جسم ثقیل سریعتر حرکت میکنه، در جسم کبیر ضعیفتر ظهور میکنه و لذا جسم کبیر کنتر حرکت میکنه. پس توجه میکنید که تفاوت به شدت و ضعف حاصل میشه. حالا ولی تفاوت به شدت و ضعف حاصل میشه، ولی بیان خواهیم کرد که این شدت و ضعف هیچ تأثیری نداره. بعد میشه شریف گفت این دوتا حرکت نامتناهی رو تجزیه میکنه به قطعاتی که برای حرکت سریع انجام شده بیش از قطعاتی است که برای حرکت بطی انجام شده. هر دو رو فرض میکنیم بی نهایت هست و تجزیهشون میکنیم، قطعات اون یکی بیشتره، قطعات اون یکی کمتره. پس تفاوت بین سریع و بطی حاصل میشه. خب این تفاوت در چیه؟ تفاوت در اجزای حرکتی است که انجام شده، بدون اینکه تفاوت در شدت و ضعف و سرعت و بعد لحاظ بشه. بنابراین تفاوت در شدت در اینجا نقشی نداره. همونطور که خواجه گفت، خواجه همینو گفت، خواجه گفت بحث ما در تفاوت به شدت و ضعف نیست، بلکه بحثمون در تفاوت به حسب مدت یا به حسب عدت. الان هم توجه کردید نیست شریف وقتی مطلب رو بیان کرد طوری بیان کرد که تفاوت به لحاظ شدت و ضعف نباشه، تفاوت آخر سر به لحاظ مدت شد و به لحاظ عدت شد. یعنی مدتشون قرار شد که بی نهایت باشد، بعد این حرکت بی نهایت رو تقسیم کردیم به قطعات و توجه کردیم که قطعات یکی بیشتر، قطعات یکی کمتر. یعنی آخر سر آمدیم سراغ عدد و یا بفرمایید آمدیم سراغ مدت، ولی دیگه به شدت و ضعف کاری نداشتیم. اگرچه شدت و ضعف رو اول مطرح کردیم ولی دیگه به شدت و ضعف کاری نداشتیم. خواجه هم همینه گفته بود، خواجه هم گفته بود که شدت و ضعف در این مسئله دخالت نداره. خب معلوم شد که کلام خواجه با کلام نیست شریف یکیه. منتها همونطور که عرض کردم خواجه مفصل بحث نکرده، نیست شریف با تفصیل بحث کرده. علت این که بعضی ها متوجه نشدن که حرف خواجه تمامه این بوده که خواجه کلامشو مجمل گذاشته. اگر ایشون کلامشو با تفصیل میگفت همون چیزی که از کلام نیست شریف فهمیده میشد از کلام خواجه هم فهمیده میشد. صفحه 426 ایم، سطر 9. لیکن اقول هازا یعنی ماسکر حوف توضیح مشارون الیه هازا رو چون خیلی روشن نیست خود مرحوم لاهیجی تعیین میکنه، یعنی مازکر حوف توضیح. پا برادی نوشته مازکر حوف یعنی سید المتقیقین، درست نیست. مازکر حوف یعنی مازکر حوف المحقق و شریف، نه سید المتقیقین. لیکن اقول هازا یعنی مازکر حوف توضیح اون که محقق شریف در توضیح ذکر هوه بینه معنا کلام المصنفه فی الجواب، معنای کلامیست که مصنف در جواب گفت، عبارت او نیست ولی معنای یکیست. عبارت ها دو تاست، یکی مفصل یکی مجمل، ولی معنی ها یکیست. الا ترا انهو الا مازکر حوف توضیح بنابران چه که شریف در توضیح ذکر یسیر و داستان شدت لغوان محزن لا دخل لهو فی اطولیت مدت حرکت الاسکر، دخالتی ندارد در اطولیت مدت اسکر. یعنی ما هم مدت اسکر رو نامتناهی فرض کردیم، اسکر یعنی جسم اسکر، هم مدت اون جسم اکبر رو نامتناهی فرض کردیم. طولانی شدن حرکت اون جسم اسکر به شدت ربطی نداره. پس اون چه که میرشد شریف مطرح کرد فارغ از شدت و ضعف بود. خواجم که همینه گفت، خواجم گفتش که بحث شدت و ضعف ما نداریم، بحث ما در مدت و عدت. پس هر دو یه هستند، منتها اون یکی با تفسیر و یکی با اجمال. فکلام مصنف این است که سخن ما در این بحثی که شروع کرده بودیم در عدم تناهی به حسب مدت یا عده بود. فعضا فرز، این فعضا فرز بیان سمیست شریف گفته، منتها میخوام این بیان رو در تفصیل کلام خواهد، در تفصیل کلام خواهده بیاریم. کلام خواهده مجمل بود، اگر بخوام تفصیلش بدیم این نیست که میخوام ذکر بکنیم. اینم که داریم ذکر میکنیم همون حرف میرشد شریفه. پس میشه گفت حرف میرشد شریف توضیح کلام خواجه است، چیز جدیدی نیست. فعضا فرز این حرف هاییست که میرشد شریف گفت و ما الان میخوام در توضیح کلام خواجه ذکرش کنیم. اگر فرض کنیم که قوه قصریهی حرکت داده از جسمی رو که بزرگتر بوده، حرکت داده در مدت غیر متناهی مثلا، میتونیم فرض کنیم که مدت خاصی رو، اما میتونیم مدت خاصی رو برای هر کس فرض کنیم، ولی حالا به عنوان مثال مدت غیر متناهی رو فرض میکنیم و هر رکعت همون قوه به وسیله همون نیروی غیر متناهیش جسم اصغر رو به حسب مدت که بعد از الغیر متناهی آمده مرتبط به غیر متناهی است. یعنی قوهی که به حسب مدت غیر متناهی است، به حسب مدت غیر متناهی است و دیروز توضیح دادن، یعنی قوهی است که اگر دائما فعالیت کنه بازم توانایی برای فعالیت داره. کاری به شدت و ضعفش نداریم که حالا فعالیتش خیلی شدیده یا فعالیتش ضعیفه، فعالیتش دائمی است، یعنی هیچ وقت خسته نمیشه و فعلش رو رها نمیکنه. این میشه نامتناهی به حسب مدت. یه قوه نامتناهی به حسب شدته. نامتناهی به حسب شدت و قبلها گفتیم که کارشو در لازمان انجام میده، چون خیلی سریع کار میکنه اون کار رو جمع میکنه در لازمان ظاهر میکنه، به خاطر اینکه نیرو خیلی شدیده. اما اونی که نامتناهی به حسب مدته کارشو دائما انجام میده، به طوری که هرگز این کار رو رها نمی کنه و توانایی ادامه این کار رو در مدت‌های بعدی هم داره. و هر رکعت این قوه به همین قوهی که به همین نیرویی که به حسب مدت نامتناهی است، هر رکعت جسم اصغر رو در چنین فرضیته و ان یکون تفاوت بینهما فی المده، باید بین این دو تا جسم اصغر و اکبر تفاوت در مدت حاصل بشه. اما در طرف مبدا تفاوت حاصل نمیشه، زیرا اینها در از یه مبدا شروع کرده بودن، در شروع من المبدا مساوی بودن، بنابراین تفاوت باید ظاهر شود در جانب مقابل مبدا، یعنی در همون جانبی که ما فرض کردیم عدم تناهی رو. اگر عدم تناهی در اون جانب فرض بشه، اگر تفاوت در اون جانب فرض بشه، باعث می شود که اون چرا که ما نامتناهی فرض کردیم متناهی باشه، چون تفاوت مستلزم تناهی است. اگر ما بگیم در اون طرف نامتناهی یکیشون مدتش بیشتره و یکی مدتش کمتره، همیشه میگیم یکی مدتش بیشتره یکی مدتش کمتره، خودش علامت اینه که لااقل یکیشون متناهیه. حالا دومی هم متناهیست یا نیست مهم نیست، ما میخوام ثابت کنیم که یکی متناهیست. فوقو تفاوت فشده لا دخل له فی ذلک، تفاوت در شدت دخالتی برایش فیزالک در این استدلالی که ما کردیم نیست، بنابراین فقط حق نداره از این طریق بر ما اشکال کنه، چون چه شدت و ضعف باشد چنانچه فقط فرض کرد، چه شدت و ضعف نباشد، بالاخره ما داریم فرض میکنیم که حرکت به لحاظ مدت بی نهایته، در این حال میبینیم تفاوت حاصل، مهم برای ما حصول تفاوته. حالا تفاوت از طرف از طریق شدت ضرب ظاهر شده باشه، از طریق مقاومت بیشتر و مقاومت کمتر جسم حاصل شده باشه، از هر طریق بالاخره تفاوت حاصله. برای ما اینه که برای ما این مهمه که در یک در دو حرکت نامتناهی در همون طرف نامتناهی این دو تا متحرک متفاوت شدن. از همین تفاوتشون تناهی یکیشون رو لااقل نتیجه میگیریم. حالا چه شدت ضعف باشد چه شدت ضعف نباشد، شدت ضعف دخالت نداره. بعضی از محشین در اینجا نوشتن نه تنها دخالت نداره بلکه محاله، چون فرض کردیم که نیرویی که بر این دو سنگ وارد میشه نیروی واحده، بنابراین شدت ضعفی اصلا مطرح نیست. بله اون جسم چون مقاومت بیشتر دارد، نه از ناحیه شدت ضعف تأثیر بلکه از ناحیه مقاومت خودش کنتر حرکت میکنه. اون یکی دیگه هم به خاطر اینکه مقاومتش کمتره بازم نه از ناحیه تأثیر قوه بلکه از ناحیه مقاومت کمی که دارد سریع‌تر حرکت میکنه. سرعت و بطن هست ولی سرعت و بطن دخالت نداره، تازه از طرف نیرو این سرعت و بطن نمیاد، چون نیرو فرد شده که نیروی واحده. ما در حرکت قصری بحث داریم، در حرکت قصری استدلال این گفت نیروی واحد این دو جسم حرکت میده و نیروی واحد که یکسانه دیگه، شدت ضعف توش نیست. ولو این که اون متحرک بر اثر مقاومت بیشتر یا مقاومت کمتر شدت ضعفی رو ظاهر کنه، ولی این شدت ضعف ظاهر شده دخالت نداره. برای ما مهم اون تفاوته. حالا تفاوت از ناحیه شدت ضعف ظاهر بشه یا از ناحیه هر چی دیگه ظاهر بشه، اون تفاوته بالاخره هست. تفاوت در چی هست؟ تفاوت در مدت. حالا از کجا این تفاوت شروع شده؟ از شدت ضعف شروع شده یا از هر چی دیگه؟ بالاخره تو مدت داره نشون داده میشه. بنابراین مدت‌هایی که نامتناهی فرض شدن، دو مدتی که نامتناهی فرض شدن، یکی شد اقل یکی شد اکثر، تا یکی شد اقل تناهی درست شد. بنابراین دلیل ما اینجا تمامه، به شدت ضعف هم کار نداریم. پس توجه کردید که خواجه شدت ضعف رو نفی کرد و میرشد شریف نفی نکرد، ولی وقتی وارد توضیح داد در توضیح شدت ضعف اخذ نکرد. پس حرف میرشد شریف و خواجه یکی شد. بالاخره هر دوشون اینطور عمل کردن که شدت ضعف رو دخالت ندادن. منتها یکیشون گفت بحثی در شدت ضعف نداریم، معنای حرفش اینه که شدت ضعف دخالت نداره. یکی دیگه گفت بحث ما عام مسائل شدت ضعف دخالت نداره. هر دوشون یه چیز گفتن، معنای حرفشون یه چیز. بله تفاوت شدت لا دخل له فی ذلک، فی ذلک در تفاوتی که حادث شده یا در تناهی که ما نتیجه میگیریم. از لیسل کلام فیهانی در شدت فلیت دبر جدن. با این بیان روشن شد که فرقی بین کلام میست کلید و کلام خاجه نیست. ایشون میفهمد ولیت عجب منها اولای المهره، از این افرادی که ماهر در فنن تعجب است که کیف قفل و انصاره. لا دخل له فی ذلک یعنی در تفاوت یا در تناهی که ما از تفاوت نتیجه میگیریم. تفاوت به لحاظ مدت نه به لحاظ شدت، پس شدت دخلی در این تفاوت نداره. حالا چه شدت باشه چه نباشه، عرض کردم بعضی محشین اینجا میگه اصلا شدت نیست، اون مقاومت کم و زیاد شده، نه تحریک تشدید شده، چون تحریک یک قوه است. بنابراین شدت و ضعف رو در قوه نمیتونیم اجرا کنیم، باید بگیم مقاومت این جسم کم و زیاد شده. وقت نتیجهش این شده که یکی سریع‌تر رفته یکی بطی‌تر رفته، ولی شدت و ضعف قوه دخالت نکرده. یکی اینطوری میگه، یکی دیگه نمیگه شدت و ضعف قوه دخالت نداره، میگه اصلا شدت و ضعف در این امری که اتفاق افتاده دخالتی نداره، به خاطر اینکه تفاوت در مدت شده. حالا از چه جهت این تفاوت درست شده؟ از جهت مقاومت، از جهت شدت تأثیر نیرو، از هر جهت کاری به اون نداریم. بالاخره تفاوت در مدت حاصل شده و تفاوت در مدت نشون میده که این دو حرکت یکیشون از طرف از ناحیه مدت متناهی است و همین برای ما کافی است.
Thank you. مستلزم تفاوت بعض مدت است و تفاوت بعض مدت هم تنهایی میرسونه بده با هم صادق میشه. پس تفاوت به حسب شدت دارد استثنانی دفاعت در با هم داره. اما جناب مثل چه بابا گفته جانبی فرمت اصلا تفاوت در شده اصلا هزار دفتر موجود داره اصلا دفاعت در این فرمت اصلا.
البته همونطور که اشاره کردم شدت ضعف هست، نمیشه ندیده گرفت. منتها شدت ضعف از ناحیه تشدید نیرو نیومده، از ناحیه شدت ضعف نیرو نیومده. ببینید مهم اینجاست که نیرو شدتش بی‌نهایت است یا شدتش متناهی، نیرو مدت تأثیرش متناهی است یا نامتناهی، نیرو عدد تأثیراتش متناهی است یا نامتناهی. در این بحثی که ما الان داریم میخونیم تأثیر شدید نیرو و تأثیر ضعیف نیرو دخالت نداره، نه شدت و ضعف خود سنگ و اون متحرک. متحرک بالاخره بر اثر مقاومت کمتر کنتر حرکت میکنه، مقاومت کمتر تونتر حرکت میکنه، بر اثر مقاومت بیشتر کنتر حرکت میکنه. این درش هست، نمیشه اینو منکر شد. ولی از ناحیه علت شدت و ضعفی نیست، اینو داریم عرض میکنیم. این شدت و ضعفی که مورد بحث ماست شدت و ضعف از ناحیه علته و این مطرح نیست. قوه قاصر ما اینکه پس این که بیرون از جسم باشه.
این
قوه قاصر که توسطش شیء خارجی باطل،
یعنی
نه دو حرف درستیه، منتها نتیجه که شما میگیرید درست نیست. ببینید قوه قاصر قوه است بیرونی، تأثیرشو تو این متحرک میذاره و وقتی تأثیرشو میذاره دیگه دست بر میداره. از این به بعد دیگه اون تأثیری که وارد شده تو این متحرک اون تأثیری داره اثر میکنه در اون متحرک دیگه هم همینطور. یعنی این قوه دو تا تأثیر مساوی توی این دو جسم وارد میکنه و این دو جسم رو رها میکنه. حالا یه قوه قاصریست که همراه جسم میره، خب اون میشه گفت دم به دم داره تأثیر میذاره. ولی ما میتونیم فرض کنیم قوه قاصریه که اثرش رو توی این جسم گذاشته و دیگه دست برداشته، مثل سنگی که ما پرتابش کردیم به سمت بالا، دیگه این سنگ تو دست ما نیست و دست ما با این سنگ به سمت بالا حرکت نکرده، این از دست ما در رفته. اون وقت قوه ما در او وارد کردیم، قوه که در این دو تا سنگ وارد کردیم مساوی است. اون سرعت و وطئی که تو این دو تا سنگ حاصل میشه بر اثر این قوه نیست، بر اثر مقاومت و عدم مقاومت خودشونه، یعنی مقاومت کمتر و بیشتر خودشونه، بر اثر اینه، نه بر اثر این نیروی مختلف. نیرو مختلفی وارد نشده، بنابراین فرقی نمی کنه چه نیرو رو شما جدا بکنید از جسم، چه درون این جسم وارد کنید، نیرویی که وارد شده بالاخره واحده. سرعت و وط مربوط به این نیرو نیست، سرعت و وط مربوط به کم و زیاد مقاومت کردن اون متحرکه. بنابراین سرعت و وط نیرو اصلا مورد بحث ما نشد، دخالت در بحث ما نکرد، در حالی که بحث اصلی ما این بود که آیا نیرو میتواند شدتا نامتناهی باشد، میتواند یا باید شدتا متناهی باشد. این بحث ما بود، بحث ما این نبود که اون سنگی که نیرو درش وارد شد میتواند شدید حرکت کند یا شدید حرکت نکند. اون کاری نداریم، اون مسلم شدید ضعیف حرکت میکنه. بحث ما در این بود که نیرو میتواند شدت بی نهایت داشته باشد یا نه، این بحث ماست. و گفتیم ما این بحث رو مطرح نمی کنیم. بحثی که اول شروع کرده بودیم این بود، نیرو میتواند تعداد بی نهایت ایجاد کند، نیرو میتواند تا مدت بی نهایت اثر کند، نیرو میتواند شدت بی نهایت داشته باشد. بحث در این بود. و بعد اون وقت این را که نیرو میتواند شدت بی‌نهایت داشته باشد کنار گذاشتیم. اول بحثش رو شروع کردیم ولی گفتیم مورد بحث نیست، کنار گذاشتیم. اون چه که ما کنار گذاشتیم و الان هم میگیم دخالتی در بحث ما نداره اینه که نیرو بتواند شدید اثر شدیدتر و اثر ضعیفتر وارد کنه. اینو گفتیم مورد بحث ما نیست. خب مورد بحث ما تو دلیل هم اخذش نکردیم، چون دلیل میگفت نیروی واحد داره ولی این دوتا سنگ وارد میشه. نیروی واحد که دیگه شدید و ضعیف نداره، اون سنگ این نیرو رو شدید و ضعیف میگیره، نه اینکه این نیرو شدید و ضعیف وارد میشه. ما بحثمون در این بود که نیرو شدید و ضعیف وارد بشه، اینو کنار گذاشتیم. اون چه که الان حاصل شده اینه که سنگ شدید شدت و ضعف رو داره ظاهر میکنه. این اون چه که اتفاق افتاده اینه، اینم مورد بحث ما نبود. پس اونی که ما از بحث منعزلش کردیم و بیرون گذاشتیم اون چیز دیگری بود غیر از اون نیست که تو این حرکت داره ظاهر میشه. اونی که تو حرکت داره ظاهر میشه سرعت و بطء مستند به مقاومت کردن زیاد یا مقاومت کردن کمه، نه تأثیر گذاری زیاد نیرو و تأثیر گذاری کم نیرو. اون اصلا در اینجا دخالت نداره، بلکه به قول بعضی ماشین باید منتفی بشه، چون فرض ما اینه که این نیروی واحد داره حرکت قصدی رو انجام میده. به نیروی واحد دیگه شدت و ضعف نداره، واحده یا شدید یا ضعیف. تفاوت شدی هست ولی نیرو نه، سرعت و باد از ناحیه چیز نیمده، از ناحیه نیرو نیمده، مستند به نیرو نیست. واضحه مستند به نیرو نیست، مستند به مقاومت کردن کم و مقاومت کردن زیاد متحرکه، نه مستند به نیرو. نیرو واحد داره فرض میشه، مگه میشه گفت نیروی واحد هم شدید هم ضعیفه؟ نمیشه نیروی واحد متصف کرد هم به شدت هم به ضعف، یا متصفش میگن به شدت تنها یا متصف میگن به ضعف تنها. تجربی فهمیده نشده، استدلال داره اینو بیان میکنه. مسلم وقتی که یکی سریع تر میره یکی وقتی تر میره مدتشو عرض نمی کنیم. حرکت اون یکی بیشتر از حرکت اون یکیه. اونی که سریع تر رفته خب بیشتر حرکت کرده، اونی که وقتی تر رفته کمتر حرکت کرده. مدت هر دو رو غیر متناهی فرض کردیم، خود حرکت رو مختلف فرض میکنیم. دیوزان اشاره کردم البته از نظر مدت هم مختلف میتونیم فرض کنیم، ولی ما خود حرکت رو مختلف فرض میکنیم و خود حرکت رو تقسیم میکنیم به اجزایی. این راحت تر فهمیده میشه. حرکت رو تقسیم میکردیم به اجزایی، میدیدیم حرکت یکی اجزایش کمتر، حرکت یکی اجزایش بیشتره. اونی که سریع تر رفته اجزایش بیشتره، اونی که وسیع تر رفته اجزایش کمتره. تا کم و زیاد درست میشد میگفتیم پس تناهی حاصل. برای ما مهم اون کم و زیاد بود، از کجا این کم و زیاد میامد برامون مهم نبود. مهم بود که بالاخره همه کم و زیاد داریم، این حرکتش بیشتر و حرکتش کمتره. تا گفتیم کمتر و بیشتر تناهی بود. بله دیگه، به عدم تناهی زرم نیستون که در عدم تناهی کم و زیاد. علامه هلی گفت که تفاوت به حسب شدت و ضعف هست، نمیتونی بگیم مورد بحث ما نیست. بله مورد بحث شما نیست، ولی بالاخره در واقع وجود داره و همین وجود واقعیش کافیست. ولی شما به خیال خودتون از بحث بیرون شده باشید. الان ما جواب دادیم به علامه که تفاوت شدی و تفاوت به اثر شدت و ضعف دخالت نداره، نه که وجود نداره، وجود از ناحیه نیرو هم وجود نداره. از ناحیه نیرو که اصل بحث ما اونجاست اصلا این تفاوت وجود نداره. تفاوتی که هست در متحرکه و اون تفاوت به حسب شدت و ضعف نیست، بلکه به حسب سرعت و بطء یا به حسب طول حرکت و قصر حرکت. وقتی تحلیل کردیم اینطور در اومد دیگه. بله ظاهر قضیه همینه، شدتی هست و ضعفی هست. سنگی شدید داره حرکت میکنه، سنگی ضعیف. و ما گمان میکنیم نیرویی که بر او وارد شده شدیدتر بوده، نیرویی که بر این وارد شده ضعیف‌تر بوده. نه، این همه گمانهای ماست و ظاهر قضیه است، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم نیرو واحد بوده. نیرویی که بر این سنگ وارد شده نیروی واحد بوده، پس نیروی شدید و ضعیفی نداشتیم. این سنگ مقاومتش بیشتر بوده، کنتر حرکت کرده. اون مقاومتش کمتر بوده، تندتر حرکت کرده. این حرکتش بیشتر شد، اون حرکتش کمتر شد. آخر سر به اینجا میرسیم که حرکت یکی بیشتر شد، حرکت یکی کمتر شد. تا بحث بیشتر و کمتر پیش آمد، تناهی درست میشه. پس توجه میکنید ما شدت و ضعف نیرو را اصلا قبول نداریم. مرحوم لاهیجی میفرماد دخالت نداره. اون محشی میگه اصلا وجود نداره. حقا با اونه که اصلا وجود نداره. از ناحیه نیرو شدت و ضعف وجود نداره. بله، شدت و ضعف در خود متحرک وجود داره که از ناحیه نیرو نیامده، از ناحیه مقاومت کم و مقاومت زیاد داشتن آمده. و این شدت و ضعف بازم توجه میکنید دخالت نداره. آخر سر اون تفاوت دخالت داره. در استدلال ما شدت و ضعف دخالت نداره. از هر جهت اون تفاوت حاصل شده باشه برای ما کافیه، حالا چه از طرف شدت و ضعف باشه چه از طریق دیگه باشه. پس برای ما اون چه که دخالت داره تفاوت، و ما اصلا این تفاوت داریم استفاده میکنیم و تفاوت هم حاصل. پس شدت و ضعف از ناحیه نیرو اصلا وجود نداره. شدت و ضعف از ناحیه متحرک که همون سرعت و وضعه وجود داره و دخالت نداره. اون چه در بحث ما و در اصطلاح ما دخالت داشت وجود تفاوت بود، و ما این تفاوت رو میابیم. حالا این تفاوت منشأش چیه کاری نداریم، میخواد شدت باشه، میخواد ضعف باشه، میخواد سرعت و وضعه باشه، هر چیه. تفاوت بر ما مهمه و این تفاوت نتیجه مسئول ما رو میده. پس ما از شدت و ضعف استفاده نکردیم ولو در خارج هست. و مرحوم علامه میگه ولو شدت و ضعف در خارج هست، ولی ما ازش استفاده نکردیم. دلیلمون رو فارغا از شدت و ضعف به آخر رسوندیم و نتیجه مطلوب گرفتیم. با این بیان که گفتیم شدت و ضعف در بحث دخالت نداره، یک اشکالی که بر اصل دلیل وارد شده دفع میشه. اصل دلیل مبتلا شد به اشکال فخر. مرحوم خواجه جواب داد، علامه نپسندید، شارح قدیم جواب داد، میسر چریف توضیح داد، آخر سرم گفتیم که جواب خواجه و میسر چریف یکی. پس جواب فخر که بر اشکال فخر که بر اصل دلیل وارد شده بود جواب داده شد. حالا اشکال دیگری باز بر اصل دلیل وارد شده، این اشکال رو میخوام جواب بدیم. این اشکال با توضیحاتی که ما قبلا دادیم جواب داده میشه، ولی در این حال ما اشکال رو مطرح میکنیم، به توضیحات قبلیمون هم اعتماد نمی کنیم، جواب رو مجددا بیان میکنیم. اشکال اینه که دو تا متحرک رو در نظر میگیریم که یکی بطی حرکت میکنه یکی سریع حرکت میکنه، ولی هر دو نامتناهی هست. پس از اینجا نتیجه میگیریم که ممکن است دو متفاوت هر دو نامتناهی باشه. دلیل شما میگفت به لحظی که تفاوت در حرکت ثابت شد عدم تناهی از بین میره، تناهی ثابت میشه. ما الان دو متحرک رو در نظر میگیریم که تفاوت در حرکت دارن ولی هر دو نامتناهی هست. پس معلوم میشه تفاوت در حرکت با نامتناهی بودن منافات نداره. ممکنه حرکتی نامتناهی باشه، حرکت دیگر هم نامتناهی باشه و در این حال با هم تفاوت داشته باشن. نمونه داریم، چون نمونه داریم میگیم پس اشکال نداره. نمونه رو خود شما هم قبول دارید، همه قبول دارید. دو تا متحرک در جهان خارج داریم که یکی کند حرکت میکنه یکی تند حرکت میکنه، به اعتراف همه مشرا نامتناهی هست، هرکشون نامتناهی، به اعتراف همه مشرا. ولی متکلمین قبول ندارن، حکمت متعالی هم قبول نداره، ولی مشرا معتقدن که حرکت نامتناهی. همین کافیه دیگه، بالاخره ما بحثمونم با مشراه. خواجه حرف داره میزنه، خواجه اونجا دو مشروع. یا دلیل دلیلای ابن سینا سر اشاره که اونم جزء مشروع. فلک هشتم که فلک کواکبه، خیلی کند حرکت میکنه، کندترین فلک در حرکت این فلکه، هر 70 سال یک درجه نجومی رو طی میکنه، هر 70 سال یعنی یک دور که میخواد بزنه میشه 360 درجه. این هر کدوم از این 360 درجه رو وقتی میخواد طی کنه 70 سال طول میکشه. یعنی اینقدر کند حرکت میکنه. تقریبا کل این دور رو بخواد بزنه حدود 24,000 سال خورده طول میکشه یک دورش. فلک نهم هر 24 ساعت یک دور میزنه، اون هر 24,000 سال، این هر 24 ساعت یک دور میزنه. فلک نهم از همه فلک ها سریع‌تره، در هر 24 ساعت یک دور کامل میزنه، به شبانه روز هم از طریق اون حرکت درست میشه. چون او وقتی حرکت میکنه به تبع تمام جوف خودش رو حرکت میده، از جمله خورشید هم به تبع حرکت میده. خورشید در شبانه روز یک دور دور زمین میشه و این به حرکت خود خورشید نیست، حرکت خورشید 365 روز طول میکشه تا دور زمین بزنه، حرکت خودش. این حرکت شبانه روزی مال فلک نهمه که اون حرکت میکنه، تمام درون خودش رو هم با حرکت خودش متحرک میکنه. از جمله افلاکی که درون فلک نهمن، فلک چهارم یعنی فلک خورشیده، که وقتی این فلک نهم میچرخه او رو هم میچرخونه. وقتی یه دور چرخید خورشید هم یه دور میچرخه، با یه دور چرخیدن شبانه روز درست میشه. پس در هر شبانه روز فلک نهم یک دور میچرخه و تمام محتوای خودش هم یه دور دور زمین میچرخونه، هم قمر رو میچرخونه، هم شمس رو میچرخونه، هم بقیه سیارات رو. و خود همین افلاک درونی هم خودشون حرکت مخصوص خودشون هم دارن، که ماه 28 روز خورده ای طول میشه، نتیجه 29 روز. البته از محاق تا تولد 30 روز طول میکشه، اما از دیدن تا دیدن 28 روز خورده ای. از محاق تا تولد 28 روز خورده ای طول میشه، در دیدن 30 روز طول میکشه. اما خورشید در هر 365 روز یه دور دور خودش میزنه. خب منظور این بود که حرکت فلک نهم حرکت سریعیه و حرکت فلک هشتم حرکت بطیئه، ولی هر دو حرکت بی نهایته. به نظر مشاع هر دو حرکت بی نهایته، یعنی از ازل شروع شده تا ابد هم ختم میشه. متشلمین قبول ندارن، میگن که بعدها حادث شده، یه زمان هم جمع میشه. حرکت افلاک رو ازلی و ابدی نمیدونن. صدرا هم حرکت افلاک رو ازلی و ابدی نمیدونه، ولی مشا حرکت رو ازلی و ابدی میدونن. پس حرکت هر دو بی نهایت، در حالی که تفاوت دارند. اون یکی اون همه کند حرکت میکنه، این یکی این اندازه تند حرکت میکنه. تفاوت هست، ولی در هر دو با وجود تفاوت بی نهایت هست. پس بنابراین تفاوت تونست با بی نهایت جمع بشه. منتها توجه کنید تفاوتی که در اینجا داریم در شدت و ضعف، عدم تناهی در شدت و ضعف نیست، عدم تناهی در مدته یا در عده است. یعنی مدتی که این فلک، این دوتا فلک ها حرکت میکنن، من الازل الى الابد، مدت بی نهایته. یا تعداد دوری که اینها میزنن بی نهایته. پس عدم تناهی در مدت یا در عده است، ولی تفاوت در شدت و ضعفه. یکی کنتر حرکت میکنه، یکی تونتر حرکت میکنه. پس تفاوت هست، در این حال عدم تناهی هم هست. توجه کنید این تقریبا همون اشکال فخره، اونجا داره برش نمونه نشون میده. فخر نمونه نشون نداد، گفت چه میشود که بگوییم دو حرکت، یکی شدید یکی ضعیف، تفاوت تو شدت و ضعف در مدت و عده نامتناهی هست، در اونجا تفاوتی نیست. الان این مستشکل جدید هم همون حرف تقریبا داری میزنه، اونجا داری نمونه نشون میده. بنابراین جواب این مستشکل جدید همون جوابیست که از فخت دادیم، هیچ تفاوت نمی کنه. منطقه در این حال ما جواب رو طور دیگه هم مطرح میکنیم، غیر از اون جوابی که گفتیم که شدت و ضعف در اینجا دخالت نداره، تفاوت برای ما مهمه و تفاوت هم تو مدت و عده اجرا کردیم، غیر از اون جواب جواب دیگری هم داریم. جوابی که ما داریم اون دیگه که شدت و ضعف هست، نمیخوام بگیم نیست، ولی دخالت در بحث نداره. مهم اینه که الان تعداد حرکت ها نامتناهیه، تعداد حرکت ها نامتناهیه و مدت هم نامتناهی. اگر تفاوت رو درست کنید، این نامتناهی با تبدیل بشه به متناهی. پس جواب قبلی رو میتونیم اینجا بیاریم، ولی مستشکلی میتونه جواب بده. دقت کنید، مستشکلی میتونه جواب بده. بگه اگر تفاوت رو شما توی شدت و ضعف قبول کردید و عدم تناهی رو در مدت و عده قبول کردید و بعدم تفاوت رو آوردید توی عده یا تفاوت رو آوردید تو مدت، بعد از وجود تفاوت در عده یا مدت تناهی رو اثبات کردید و نتیجه گرفتید، لازم میاد که فلک هشتم حرکتش متناهی باشه. چون همین حرفات این دوتا فلک هم جاری میشه. تفاوت در شدت و ضعف شما کنارش میذارید، تفاوت رو در تعداد حرکت میبینید. خب برای تفاوت هست در تعداد حرکت، یکیشون کمتر چرخیده یکی بیشتر چرخیده. تفاوت در مدت نیست، از ازل شروع کردن تا ابد هم میرن، اما تفاوت در عده که هست. اون یکی مثلا فرض کنید در طول مدت، در طول این من الازل الى الابد چرخیدنش نامتناهی است، اون یکی هم چرخیدنش نامتناهی است، ولی مسلم اون کمتر این بیشتره. پس توی نامتناهی کمتر بیشتر درست شد. و شما گفتید هر چه تفاوت هم تناهی میاد، خب میگم با تناهی بیاد، در حالی که قبول ندارید هم حرکت فلک هشتم رو نامتناهی میدونید، هم حرکت فلک نهم رو نامتناهی میدونید. پس جواب قبلی رو شاید نتونیم به طور کامل در اینجا بیاریم، به این جهت است که ایشون جواب دیگری ذکر میکنه که وقتی رسیدم عرض میکنه. و منها هنا یظهر و اندفاع و ماقی، از همین جوابی که در جواب وقت گفتیم ظاهر میشود اندفاع ماقی. بعدم توجه کردید که جواب کامل کامل نیست، لذا احتیاج به جواب دیگه هست و به همین جهت هم خود مرحوم ناجی جواب دیگه رو ذکر میکنه. ماقیل علی اصل دلیل، اشکالی که بر اصل دلیل وارد شده، نه اشکالی که بر جواب خواجه وارد شده یا اشکالی که بر حد مثلا نیست سریع وارد شده، اشکال بر اینا وارد نشده، بر اصل دلیل اشکالی شده. و اون اشکال این که تفاوت به زیاده و نقصان مستلزم انقطاع نیست، یعنی مستلزم تناهی نیست، زیرا حرکت فلک هشتم انقطاع عددن هست از حرکت فلک نهم، در حالی که همش هر دوشون نامتناهیه. پس تفاوت هست، در این حال عدم تناهی هم هست. بنابراین تفاوت مستلزم تناهی و مستلزم انقطاع نیست. این اشکال بود. جواب اینه که از بحث بیرون رفتید، ما در قوه قصریهی که در دو جسم تأثیر مساوی میذاره بحث داریم، در اونجا داریم بحث میکنیم. در فلک هشتم و نهم دو تا قوه هست، نه یک قوه. بحث ما در اونجاست که یک قوه تأثیر یکسان بر دو تا متحرک وارد کنه، منتها یه متحرک کوچیک یه متحرک بزرگ، یه متحرکی کل یه متحرکی که بعضه. در دلیلمون اینطور گفتیم دیگه، گفتیم جسمی رو که قاصری حرکت میدهد نصفش میکنیم، تقسیمش میکنیم، بعد میگیم قاصر با همون حرکت این قسم رو و این نصف رو چقدر حرکت میده. بیانمون این بود که یک قاصر است جسمی رو با نصف جسم یا جسم بزرگ و کوچکی رو با یک حرکت یک نواخت و تأثیر یکسان حرکت میده. الان شما دارید دو تا جسم فرض میکنید که دو تا نیرو روشون وارده، نیروی فلک هشتم با نیروی فلک نهم فرق میکنه، اون نیروی خودشو داره، اینم نیروی خودشو داره. وقت اون نیروی فلک نهم بیشتره، نیروی فلک هشتم کمتره. این بیشتری و کمتری ظهور میکنه در تعداد دو، در تعداد دو ظهور میکنه و در نتیجه مثلا فرض کنید 1000 دور فلک نهم مقابل 1 دور فلک هشتم، البته خیلی بیشتر از ایناست، من به عنوان مثال دارم عرض میکنم، 1000 دور فلک نهم به اندازه 1 دور فلک هشتم. پس این دو تا قوه به خاطر ضعف و شدتی که دارند اون 1000 برابر اینه، لذا اون یکی 1000 دور میزنه در حالی که این یکی 1 دور میزنه. تفاوتشون توی همین دور زدنشون ظاهر میشه. این تفاوت به درد ما نمیخوره. اگر ما برای این تفاوت تفاوت دیگری در اون قسمت نامتناهی پیدا کردید، اون تفاوت با نامتناهی نمیسازه و نتیجه میده تناهی رو. توجه میکنی چه از میکنه؟ این تفاوتی که الان شما درست کردید ما توجیهش کردیم، گفتیم این نیروی فلک نهم شدیدتر 1000 برابر نیروی فلک هشتمه، بنابراین این 1000 بار دور میزنه و اون یک بار. تفاوت دوتا نیرو رو تو اینجا ظاهر کرد. حالا ماورای این اگر تفاوتی دیگری باشه، در ماورای این تفاوت اگر تفاوتی دیگری حاصل بشه، چه به خود نیرو کار نداشته باشه، نیروها یکسان قرار داده بشن، اگر تفاوت اون چنانی حاصل بشه مستلزم تنهایی خواهد بود. یعنی شما تفاوت رو به این وسیله از بین بردید که یکی 1000 دور بزنه یکی 1 دور بزنه. گفتید دقت می‌کنید این تعبیری که عرض می‌کنم، گفتید 1000 دور این برابر است با 1 دور او و ما حساب می‌کنیم هر 1000 دور این رو 1 دور اون، بنابراین مساویشون کردید، 1000 رو با 1 مساوی کردید. گفتید شدت و ضعف تو این تعداد دور ما ظاهر می‌کنیم و این شدت و ضعف رو خونسا میکنیم و میگیم دو تا حرکت یکسانند، از جهت شدت و ضعف فرق دارن، ولی فرقشون طوری شد که ما هر 1000 دور اینو در برابر 1 دور او گرفتیم، نتیجه این شد که 1000 او رو برابر کردیم با 1 این، از این جهت تفاوت رو توجیه کردیم. حالا اگر از ناحیه دیگری تفاوت درست شد، اگر از ناحیه دیگه تفاوت درست بشه به عدم تناهی آسیب میرسونه و باعث انقطاع میشه و فرض اینه که در فلک از ناحیه دیگری تفاوت نیست، لذا مزاحمی برای عدم تناهی وجود نداره، در حالی که در ما نهنفی تفاوت نه از ناحیه شدت و ضعف بلکه از ناحیه چیزی دیگه درست شد. اون تفاوتی که در ما نهنفی درست شد اگر در این دو فلک درست بشود، این دو فلک هم حرکتشون متناهی خواهد شد، ولی چون در دو فلک اون تفاوت حاصل نیست، عدم تناهی حاصل است و مزاحمی با عدم تناهی وجود نداره. نمیدونم جواب توضیح تونستم جواب توضیح بدم یا نه. حالا از رو میخونم و ذالک، یعنی این که گفتیم این مندفع است، این که گفتیم این اشکال مندفع است، به خاطر این است که لیس هناک، هناک یعنی در عالم افلاک یا در فلک 8 و 9، امری نیست که استدعا کند وقوع تفاوت در جانب عدم تناهی را، یعنی تفاوت در مدت رو. که مدت نامتناهی است. چون گفتیم من الازل الی الابد اینا حرکت میکنن، پس مدت حرکتشون نامتناهیه. چیزی نیست که در این مدت نامتناهی بین این فلک هشتم و نهم تفاوت درست کنه. بله در شدت و ضعف تفاوت هست که هر کدوم در تعداد دو ظاهر میشه. ببینید من توضیح بدم، بهتر توضیح بدم. فلک نهم بی نهایت هزار دور دارد. دقت کنید در تعبیری که عرض میکنم، فلک نهم بی نهایت هزار دور دارد، فلک هشتم هم بی نهایت یک دور دارد. اینطوری بیان کنید، این دوتا رو اینجوری با هم مقایسه کنید. خب حالا تو این امر بی نهایتشون اگر تفاوت درست بشه متناهی میشن تو این، نه تو هزار دور و یک دورشون. این بی نهایت هزار دور دارد، اون بی نهایت یک دور دارد. حالا در همین بی نهایتشون اگه تفاوت داشته تناهی درست میشه. یعنی این فرض کنید که فلک نهم در یه مدت طولانی تر بی نهایت در یه مدت طولانی تر دورهای هزار دوری داشت، حالا در یه مدت طولانی تر هزار دور هزار دور داشت، و فلک هشتم در یه مدت کوتاه‌تر یا طولانی تر یک دور یک دور داشت. خب تنهایی درست میشه. در اون جایی که شدت و ضعف هست ما تفاوت نمیاریم، در بیرون اینجا تفاوت میاریم، یعنی تفاوت رو اونجا میاریم. در اونجایی که تعداد دورها تفاوت دارن بحث نمی کنیم، در ماورا اون بحث می کنیم. یعنی قبول می کنیم تعداد دورها فرق دارن، اصلا تعبیر اینطوری می کنیم. این فلک نهم در مدت طولانی تر هزار دور هزار دور زد، و فلک هشتم در مدت کوتاه‌تر یا طولانی تر یک دور یک دور زد. که مدت طولانی رو کوتاه کنید، اون هزار رو در مقابل یک فرض کنید و بگید مساوی شدند، هزار دور این یک دور اون. وقت اینا الان به صورت مساوی شروع کردن تو مدت حرکت کردن. در هر لحظه‌ای فرض کنید، هر لحظه‌ای این هزار دور زد اون یک دور زد، حالا لحظات رو شروع کنید فرض کنید، نه هزار دور و یک دور رو. در هر لحظه این هزار دور زد و اون یک دور زد، حالا لحظات رو شروع کنید. تو لحظات تعداد لحظات میبینید تفاوت هست. اگر تفاوت تو تعداد لحظات باشد تناهی هست، ولی تو تعداد لحظات برای فلک تفاوت نیست. اگر تفاوت باشد تناهی هست. پس تفاوت تو هزار و یک رو ما حل کردیم، این به تناهی منتهی نشد. اینطور گفتیم، گفتیم تو هر لحظه این هزار دور اون یک دور. وقت شروع کردیم به تعداد لحظات، اگر تعداد لحظات کم و زیاد نداشته باشن میتونن بی نهایت باشن، اما اگر تعداد لحظات کم و زیاد بشن اینجا عدم تناهی از بین میره، تناهی درست میشه. پس در ماوراء تعداد دور باید حد اقل و اکثر رو درست کنید، تفاوت رو درست کنید تا تناهی درست میشه. و در افلاک نمیتونید این کارو بکنید. در افلاک شما تفاوت تو خود دورها دارید درست میکنید، در ماوراء دور تفاوت نمیتونید درست کنید. اگر تونستید در ماوراء دور تفاوت درست کنید، اونجا هم ما قائل به تناهی خواهیم شد. دقت این توضیح اخیری که گفتم تقریبا مطلب روشن کرد. و ذالک لانه لیس هناک امرون، ذالک یعنی رد شدن این قول، به خاطر این است که لیسه هناش امرون در افلاش امری نیست که استدعا کند وقوع تفاوت در جانب عدم تناهی، یعنی در اون لحظاتی که الان فرض کرد. لکون کل واحدت من الحرکتین، چه حرکت فلک نهم چه حرکت فلک هشتم، صادرتون ان قوتون اخرى، دو تا قوه دارین در اینجا تحریک میکنه. وقت یک قوه اثرش هزار تاییست، یک قوه اثرش یکیست. خب وقتی این دوتا رو مساوی فرض کنیم، معناش اینه که به هزار این و یک اون مساوی توجه کردیم، یعنی هزار این رو مساوی گرفتیم با یک اون. وقتی مثل اینی که اینم یک حرکت کرد، اونم یک حرکت کرد، یعنی قوت و ضعف این قوه رو توی این هزار و یک ما پیاده کردیم. بنابراین این دوتا فلک ها شدن مساوی، چون هزار این یکی مساوی میشد با یک اون یکی. وقت اگر بعد از این تونستید تفاوتی درست بکنید، تناهی نتیجه گرفته میشه. در تعداد لحظات اگر تونستید تفاوت درست کنید، تناهی درست میشه. سجاز وقوع عدت تن من احداهما به ازاء واحدت من الاخرى، ممکنه عده دوری از یکی از این دوتا به ازاء یکی از دیگری باشه. احداهما که گفته به خاطر حرکته، ولی اگه احدهما میگفت ناظر به دوتا فلش بود. عده ای از احداهما یعنی هزار دو از یکی به ازاء یکی از دیگری است. وقت اون هزار تا با یکی میشه مساوی. بعد میگیم که این فلک با این فلک مساوی هن. چرا مساوی هن؟ چون اون دوتا نیروشون فرق کرده، چون نیروشون فرق کرده، تعداد داروشون فرق کرده. حالا اگه نیروشون مساوی میشد، اونم یک بود اینم یک بود، یا اینم هزار بود اونم هزار بود. حالا که میبینی این هزار و اون یکه، به خاطر اینکه نیرو دوتاست، تو بیا نیرو رو یکی بکن. نیرو که یکی بشه میشه این یک اونم یک، یا این هزار اونم هزار، یا میگی این یک به جای اون هزار و اون هزار به جای این یک. اینطوری دیگه وقتی نیرو رو بخوای یکسان کنی، معناش اینه که دورهای هزار دور رو به اندازه یک دور ببینی. وقت اینجا تساوی حاصل میشه، یعنی تساوی دو قوه حاصل میشه. وقتی تساوی دو قوه حاصل شد، دیگه دورها با هم اختلاف ندارن. بعد بیایم تو بحث دیگه، اگر تو بحث دیگه تفاوت دیدی، تناهی هست. مطلب روشن، اگر چه خود دقیقه، ولی فکر میکنم روشن باشه. منم که زیاد هایی توضیح دادم، تکرار کردم، فکر میکنم کاملا روشن باشه. به خلاف مانحرفی، فإن فیه در مانحرفی بعد از ذلک الاعتبار، یعنی بعد از این که اعتبار کردیم وقوع عده‌ای رو به ازای یکی، بعد از این اعتبار لابد من وقوع تفاوت. بازم تفاوت در یک دیگه هست، در مانحرفی تفاوت در یک دیگه هست. یعنی ما گفتیم که مثلا فرض کنید قوه ضعیف، قوه واحد، سنگ ضعیف المعابقت رو سریع‌تر حرکت داد، سنگ قوی المعابقه رو کنتر حرکت داد. تعداد حرکت این سنگ کوچک بیشتر بود، تعداد حرکت سنگ بزرگ کمتر بود. ما تعدادا رو مساوی کردیم، ولی دیدیم در مدت هم اختلاف حاصل شد. سنگ کوچک بیشتر رفت و سنگ بزرگ کمتر رفت، یا به عکس در مدت هم اختلاف حاصل شد. این اختلاف در مدت رو باعث گرفتیم که باعث تناهی گرفتیم، و از این اختلاف در مدت ما تناهی رو اثبات کردیم. پس ما برای این چرخش های متعدد که در یکی بود و چرخش واحد که در دیگری بود، ما تفاوت رو تو جای دیگه دیدیم تو مانحرفی، چون در مانحرفی یک محرک وجود داشت که داشت دو تا سنگی رو که مقاومتشون مختلف بود حرکت میداد، یکی رو با حرکت بیشتر، یکی رو با حرکت کمتر. وقت ما کمتر و بیشتر رو با هم یکی کردیم، گفتیم هر هزار این در مقابل یک اون و هر یک اون در مقابل هزار این. به این ترتیب تعداد حرکت ها رو ندیده گرفتیم. بعد شروع کردیم به مدت، به ملاحظه مدت، دیدیم که مدت یکی طولانی تر، مدت یکی کوتاه تر شد. اینجا نتیجه گرفتیم که تفاوت هست و از این تفاوت تناهی رو به دست آوردیم. فإن فیه یعنی در مانحرفی بعد از ذلک الاعتبار، یعنی بعد از این که اعتبار کردیم وقوع عده‌ای از حرکت‌های سنگ قلیل المعابقه رو به ازای واحدی از سنگ کثیر المعابقه، بعد از این که بعد از این اعتبار لابد در مانحرفی لابد در وقوع تفاوت، تفاوتی در مدت درست شد. فیکون لا محاله، این تفاوت در جانب لا تناهی، چون در طرف ابتدا که گفتیم هر دو با هم حرکت کردن، در جانب لا تناهی تفاوت حاصل شد، و وقتی تفاوت در جانب لا تناهی حاصل شد، لا تناهی رو به تناهی تبدل مبدل میکنه. وقت نتیجه گرفتیم که این حرکت یکیشون لااقل متناهی است. اینم جواب از این اشکال، که جواب دشواری نبود. توضیح زیادی میخواست، منم توضیح بدم، انشالله حل شده میشه.
دو تا میشه، نه از هم یه.
بله، این عبارت لکون کل واحدت من الحرکت صادر اصلا ان قوت اخرى، منظوری نیست که این دو تا حرکت از یک قوه سوم صادر شده، منظوری نیست که هر کدام از این حرکت صادر شده از قوه دیگری غیر از اونی که اون حرکت دیگه صادر شده.
این چهار تا میشه؟
نه، دو تا میشه.
این دو تا دو تا مبدا دارن دیگه؟
نه،
هر کدوم صادر شده.
بله، هر حرکت دو تا مبدا، یه مبدا داره. یعنی این کل واحد من الحرکت، مثلا حرکت فلک نهم صادر شده از قوه دیگری غیر از اون قوهی که فلک هشت، حرکت هشت، فلک هشتم ازش صادر شده. باز فلک هشتم صادر شده از قوهی غیر از اون قوهی که حرکت فلک نهم ازش صادر شده. کل واحد از این دو حرکت صادر شدن از قوه دیگری، یعنی هر دو از یک قوه صادر نشدن، دوتایی از دو قوه صادر شدن. یک قوه این رو حرکت داده، قوه دیگری اون رو حرکت داده. کل واحد از قوهی صادر شده است که اون دیگری صادر نشده، پس کل واحد از قوه دیگر صادر شده، یعنی قوهی که قوه دیگری نیست. اون قوه فلک دیگری تأثیر در خود اون فلک گذاشته، این یکی از اون قوه صادر نشده، از قوه دیگر صادر شده. که منظور اینه که دو تا قوه در اینجا داریم، نه یک قوه، در حالی که در مانع نفی یک قوه داشتیم.